رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شامی شما بخیر شنوندگانی عزیز. امروز چهارشنبه دهم دکمبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. بر اثر ضربه های هواپیماهای پاکستان به موقع سی تیز از جیان 11 نفر به هلاکت رسیدند. در پایتخت های شوئدیه و نروژ مراسم های سپردن جایزه های نوبل دایر شدند و دیمیتری مدودیف اظهار نمود که تحریم های غرب علیه روسیه زیاد موثر نیستند. تفصیل خبرها. بر اثر ضربه های هواپیماهای پاکستان به موقع های سی تیز از جیان در منطقه قبیله نشینی واقع در مرز افغانستان 11 نفر کشته شدند. در اظهارات وزارت دفاع کشور که 10 دکمبر نشر شد آمده است، بر اثر حمله هواپیماهای جنگی شام 9 دکمبر در موضع تیره ناحیه خیبر سه پایگاه جنگجویان هم تخریب کرده شد. در این موضع شروع از ماه سپتامبر عملیات گسترده علیه طالبان پاکستان و دیگر گروه های مسلح ضد دولتی ادامه دارد. نظامیان پاکستان میگن که حالا تقریبا 80% مناطق قبیله نشینی وزیرستان شمالی از گروه های مسلح پاک کرده شده است. در این حمله ها به اطلاع اسلام آباد 1100 سی تیز از جو کشته شده، تلفات ارتش کشور تقریبا 100 افسر و سرباز است، اما این اطلاع از سوی منبع‌های مستقل تایید نشده است. سازمان امنیستی انترنشنال یا عفو بین الملل در یک اظهارات روز 10 دکمبر آتش زدن خانه های پیوندان افراد گمانبر در عضویت با گروه های مسلح در چچنستان را مجازات دست جمعان نامید و از مقامات روسیه خواستار تفتیش مستقل و واقع بینانه این حادثه ها شد. بر پای خبرها شب 6 دکمبر افراد نقاب پوش حداقل 4 منزل در دهه یندی چچنستان را آتش زدند. یک روز از این پیش رئیس جمهور چچنستان رمضان قایروف در صحیفه خود در اینستاگرام نوشت اگر یگان فرد مسلح در چچنستان دست با کشتار کارمند پلیس یا کسی دیگر بزند، علی خانوادش فوراً از قلمرو چچنستان بیرون و منزل زیستشون از پای دیوارش تخریب کرده می شود. یادآور می شویم که شام 4 دکمبر افراد مسلح ناشناس با یک پاسگاه ناظران را حمله کردند. در خانه مطبوعات گروزنی پایتخت چچنستان پناه بردند. در عملیات علیه این گروه 11 کارمند پلیس و 11 نفری حملگر کشته شدند. مسئول حمله را گروه امارت قفقاز بر عهده گرفته است. در پایتخت های شوئدیه و نروژ روز چهارشنبه مراسم های سپردن جایزه های نوبل برگزار شدند. برنده های این جایزه با نفوذ هنوز ماه اکتبر اعلام شده بودند، اما مراسم های اعطا از روی عنعنه 10 دکمبر روز درگذشت آلفرد نوبل بازرگان معروف و مؤلف اختراع دینامیت برگزار می شود. سال روان با دریافت جایزه نوبل 13 نفر کامیاب شدند. جایزه صلح نوبل به دختر 17 ساله پاکستانی ملالا یوسف و حامی حقوق بشر از هندوستان کایلاش ستیارتی 60 ساله سپرده شد. ملالا به خبرگزاری ها گفته است که میخواهد سیاستمدار شود و روز در کرسی نخست وزیری پاکستان بنشیند. دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه اظهار نمود که تحریم های غرب علیه کشورش نامؤثرند و به نفع کسی نخواهند بود. او در صحبت با خبرنگاران شبکه های بزرگ تلویزیونی روسیه روز 10 دکمبر گفت که تحریم ها توان آن را ندارند که این یا آن کشور را برای تغییر سیاست وادار سازند. دیمیتری مدودیف اظهار نمود که روسیه از تحریم های غرب 10 میلیون دلار ضرر میبیند، اما با گفته او زیان شرکت های آمریکایی هم خیلی بزرگ است. کشورهای غربی علیه بخشای گوناگون و افراد معروف روسیه برای دخالت بی‌واسطه‌اش با امور اوکراین و کمکشون به جدایی‌خواهان روستابر در شرق این کشور تحریم‌ها جاری کردند. دادگاه در شمال چین روز 10 دکمبر منصبدار والامقام لیو تینان را با اتهام رشوت ستانی به حبس ابد محکوم کرد. تینان ماه می سال گذشته در چارچوب معرکه گسترده ضد فساد که سال 2012 از سوی رهبری کشور سی جین پینگ شروع شد، از مقام معاون رئیس کمیته دولتی رشد و اصلاحات برکنار شده بود. سی جین پینگ اعلام داشت که معرکه پاکسازی هم به اصطلاح ببرهای والامقام و هم و هم مگس های صاحب مقام های پایین را فرا خواهد گرفت. هفته گذشته عضو پیشین کمیته مرکزی بیوروی سیاسی حزب کمونیستی چین جو یونکن از حزب اخراج و بازداشت شد. او والامقام ترین منصبدار چینی است که در فساد اردار می شود. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جاید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. پناهندگی نقاب برای تروریستان، مقامات امنیتی تاجیکستان خودداری از قبول فراریان را با تامین بی‌خطری کشور مربوط میکنند. بعد به رحمانه به فایده، سنت امریکا از شیوه های بازپرسی مابوسان از سوی خدمات کشف کشور انتقاد کرد و حادثه با ترکیه فرار نکرده است. نبیره شاعره خلقی تاجیکستان میگوید که میخواهند با اطراف اعطای جایزه های بنام رودکی دوستان حل شود. در برنامه البته دیگر گزارش ها هم داریم، از جمله مطلب از روند دوباره مهم شدن پسوندهای آوا در نامناسب شهروندان کشورهای آسیای مرکزی تقدیمتان خواهد شد. ولی شروع میکنیم از حوادثی مهمی روز. مقامات تاجیکستان با کشور روح ندادن پناهندگان از دیگر کشورها را با تلاشهای تامین امنیتی کشور مربوط کردند. در یک نشست در شهر دوشنبه روز 10 دکبر یکی از مسئولین کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان اظهار نمود که زیر نقاب پناهندگان می توانند اعضای گروه های تندرو تروریستی وارد کشور شوند. در همین حال با گفته مقامات تاجیکستان بررسی چند پرونده ثابت نمود است که هدف بیشتر پناهندگان با هر راه و وسیله رسیدن به کشور سوم است و اکثر آنها را در وطنشان خطر تهدید نمی کند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش مومین احمدی خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
کمیته دولتی امنیت ملی از آن نگران است که برخی گروه های تروریستی زیر نام پناهنده سیاسی وارد تاجیکستان می شوند. عبدالمجید سالیف یک مسئول کمیته امنیت ملی تاجیکستان که از نام این نهاد در نشست صدای جامعه محلی در روند مبارزه با شکنجه صحبت میکرد، در پاسخ به ادعای سازمان های جمعیتی که تاجیکستان پناهندگان را به قلمروش راه نمیدهد گفت این تصمیم به خاطر امنیت ملی گرفته شده است. نمایندگان سازمان های جمعیتی گفتند تاجیکستان به پناهندگان سیاسی حق نمیدید تا در داخل شهرهای این کشور کار و زندگی کنند و این محدودیت خلاف قانونهای بین المللی است که تاجیکستان زیرشان امضا گذاشته است. اما عبدالمجید سالیف نماینده کمیته دولتی امنیت ملی گفت بر اساس بعضی از معلومات ها از اعضای گروه های تروریستی با نام پناهنده وارد تاجیکستان می شوند و اینجا اهداف دیگری را دنبال می کنند. او گفت
برای همین پناهندگان، این آیان چیزی که داشتیم است.
این مسئول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شهر نداد که تاکنون نفری از پناهندگان با جرمی دست داشتن در اعمال تروریستی بازداشت شده است یا نه، اما گفت همه پناهندگان در بیرون از شهر دوشنبه از امنیت کامل برخوردار هستند. نماینده دادگاه عالی تاجیکستان نیز گفت اکثر پناهندگان به خاطر حفظ امنیتشان در تاجیکستان پناه نبردند. شوکت عبدالخیرف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان گفت ضمن بررسی چند پرونده مربوط به پناهندگان به خلاصه رسید است که هدف آنها به هر راه و وسیله رسیدن به کشور سوم است و اکثر آنها را خطری در کشورشان تهدید نمی کند. جناب عبدالخیرف گفت
ما به تجربه وقتی حتی هست که وقتی مقام بروزگی میدین در هنگامی در تاجیکستان بودن شد آنها از فرصت استفاده بردن و جمهوری دیگر سفر کردن، از جمهوری دیگر دستگیر شده بود و جمهوری افغانستان چی انتقام کرد داده شدن. متاسفانه بود دویم بار و سیرم بار و تاجیکستان آمدن خواهدوی بودو باشد.
رهبری سازمان پرسپکتیو پلیوس که سال گذشته در مورد پناهندگان در تاجیکستان با سازمان ملل متحد گزارش الटरनेटیو پیشنهاد کرده بود میگوید واقعا اکثر زنهای پناهنده در وطنشان به خطر جدی روبرو هستند. با و نظر و گفت اجازه حق زیست ندادن پناهندگان در شهرهای تاجیکستان زندگی آنها را با مشکل روبرو کرده است.
به هر حال در شهرهای کلان آنها میتوانند کار یابند. بعضی مثلا نوحیه ها تصور میکنیم که قسم زیادی آنها در وحدت هستند، هر روز از اونجا اومدن چون اونجا همه کار نمیابد، مردم اساسا برای کار به همین شهرهای کلان میآیند.
در تاجیکستان حدودی 5000 پناهنده به سر میبرند که اکثرا شهروندان افغانستان و قسمت شهروندان ایران هستند. بیشتری آنها در انتظار انتقال یافتنشون به کشوری سوم هستند. باری اول است که نمایندگان مقامات انتظامی از استفاده شدن نام پناهندگان از جانب گروه های افراطی خبر میدهند. در تاجیکستان اکثرا پناهندگان در ناحیه وحدت در اطراف شهر دوشنبه زندگی میکنند. مومین احمدی، رادیو آزادی دوشنبه.
توضیح مقامات امنیتی تاجیکستان درباره به کشور راه ندادن پناهندگان از دیگر ممالک.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیته سنت ایالات متحده خلاصه رسید که شیوه های بازپرسی ماموران خدمات کشف امریکا و یا CIA بی‌رحمانه و خیلی بدتر از پنداش بوده در کشف اطلاع فایده ای نداشتند. بر پایه این حسابات کمیته اطلاعات سنت که روز 9 دکبر نشر شد، اصول های تقویت یافته بازپرسی های CIA ابزار باثمر برای گرفتن اطلاعات درست و یا به دست آوردن همکاری بازداشت شده نبوده است. جزئیات موضوع در گزارش همکارمان سلیمی ایوب زاده.
در این گزارش طرز بازپرسی گمومر شدگان القاعده از طرف CIA در مکانهای مخفی در اروپا و آسیا در سالهای پس از حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 تحقیق شده اند. آن CIA را متهم میکند که سیاستمداران و دیگران را درباره حد بی‌رحمی ضمن بازپرسی گمومران تروریسم گمراه کرده اند. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما جزئیات یک گزارش را ناراحت کننده خواند و گفت این طرز کار به موقع آمریکا در جهان ضربه خرابی آور زد و باور دادن به همپیمان‌ها و کارشریکان آن را به جدی تر دنبال کردن منفعت‌های ما مشکل تر نمود و افزود به خاطر همین من حاکمیت خود را همچون پرزیدنت برای آن ادامه می‌دهم که چنین اصول دیگر هرگز ضرور نآید. گزارش عبارت از 6000 صفحه نتیجه پژوهش 5 ساله کمیته اطلاعات سنت است که تحت سروری سناتور دموکرات دایانا فاینشتین جریان گرفته است. CIA و مقامات بلندپایه حکومت آمریکا از شبه های بازپرسی همچون راهی باثمر پیشگیری از چندین طرح حمله تروریستی حمایت کردند. قانونگذاران ارشد جمهوری خواه خلاصه را که اصول های بازپرسی CIA برای دریافت اطلاع و بازداشت چهره های کلیدی تروریست ناکام بودند به بحث کشیدند. رهبر جمهوری خواهان سنت میچ مکونل و سناتور ساکسپی چمبلیس عضو ارشد کمیته اطلاعات از حزب جمهوری خواه در اظهارات مشترک روز 9 دکبر گفتند اتهامات در این گزارش پر نادرستند. سناتورها بار دیگر نگرانی های را تکرار کردند که از طرف منتقدان آشکار کردن گزارش صدا میداد. آنها گفتند فاش کردن این معلومات برای منفعت های امنیت ملی آمریکا پیامدهای جدی خواهد داشت. در گزارش گفته می شود بازداشت شده ها از خواب محروم کرده می شدند، سر آنها در آب غرق کرده می شد، با گلوی آنها به ایست آب می ریختند، آنها را به دیوار می زدند، دست هایشان ساعت های دراز در بالای سرشان بسته می شد، اوریان کرده می شدند و به سرشان کلاه خود گذاشته شده و بدنشان با نوار پیچیده می گشت. تنها یکی از گمانبران رهبری القاعده با نام ابو زبیده 83 بار حالت غرق شوی را از سر گذرانده، یک دفعه کاملا به مرگ نزدیک شده است. جورج تنت که در دوره حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 رئیس CIA بود، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که خلاصه بی‌ثمری شبه های بازپرسی در پیشگیری از حمله های نو نادرست است. ما میدانیم که این برنامه با بازداشت سروران القاعده و برآوردن آنها از میدان جنگ و با این راه پیشگیری از تلفات عمومی در حمله های نو و حفظ هزاران جان آمریکایی مساعدت کرده است، گفت تنت. اما فاینشتین میگوید مایل CIA را با دریافت اطلاع با همه گونه راه برای از میدان برآوردن تروریست ها میفهمد و خدمات از طرف رهبران سیاسی و جامعه شهره کرده میشد که از حمله نو پیشگیری کنند. با وجود این مینویسد فاینشتین در سرسخنی گزارش، چون این فشار، ترس و انتظاری ها از احتمال حمله های نو تروریستی اعمال افراد یا سازمان را از نام امنیت ملی سفید و با دلیل کرده نمیتواند. چند ساعت پیش از نشر گزارش وزیر دفاع ایالات متحده چاک هگل خبر داد که با نظر داشت واکنش های حمله ورانه به این حسابات برای نیروهای آمریکا در سراسر جهان حالت آماده باش اعلان کرده است.
انتخاب سنت آمریکا از شبه های بازپرسی محبوسان از سوی CIA یا خدمات کشف کشور و شنوندگان ارجمند یادآور می شویم که این و دیگر مطالب برنامه های خبری در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و همچنین در صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دریافت است.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در قرغیزستان روند استفاده دوباره از پسوندهای روسی آو و آو در نامناسب‌ها گسترش می‌یابد. ساکنان محلی می‌گویند که خود آنها در این باره مشکلی ندارند، اما آن پیوندانشان که در روسیه در مهاجرت کاریند با نامناسب قرغیزی با مشکل مواجه می‌شوند. همین گونه روند در دیگر کشورهای منطقه از جمله در تاجیکستان هم مشاهده می‌شود. هزاران مهاجران کاری تاجیک شناسنامه‌هایشان با پسوندهای و پور رو ایواز کردن. خب چرا مردم از پسوندهای قدیمه و ملی رو میگردانند؟ از گزارش همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
در 10 ماه گذشته حدود 38,000 شهروند قرغیزستان نامهای خانوادگی خود را به شکل ابتدایی با پسوند روسی او و او تغییر دادند تا نامهایشان روسی صدا بدهند. شاید این تغییرات در نگاه اول یک دیگرگونی سطحی به نظر برسد، اما وقتی میبینید که عوض کردن پسوندهای سنتی اوغلو، قیزی، زاده، دخت و پور با پسوند روسی او و اوا به یک تمایل رو به افزایش تبدیل شده است، درک میکنید که این تنها هوا و هوس نیست. مهاجران کاری با برگشت به شیوه شوروی نامهای خانوادگی خود را به روسیه نزدیکتر میکنند. آمورбек یک جوان 29 ساله قرغیز از منطقه جنوبی بادکند پسوند نامش را اخیراً عوض کرد. او یکی از ده ها هزار مهاجری این منطقه فقیر قرغیزستان است که در جستجوی کار به روسیه رفته است. اما از سال 2012 به این طرف روسیه روی خط مهاجران دپورت شده را گسترش داد و آنها را بنابر نقض قانونی بود و باش به مدت 5 سال از وارد شدن به قلمروش محروم کرد. آمورбек میگوید از بس که نام او هم در روی خط ممنوع ورودها بود، اکنون او و چند رفیقش به هویت دیگر نیاز دارند.
ما به طور غیر انتظار از روسیه دپورت شدیم، اما اگر من 5 سال از سفر به روسیه محروم باشم، اویله ما را کی میخوراند؟ من باید به آنجا برگردم. برای این من باید نامم را دیگر کنم و پاسپورت نو گیرم، کاری که انجام دادنش آسان نیست.
به گفته این مرد جوان قرقیز عوض کردن نام دو خوبی دارد. یکی امیدواری است که مرزبانهای روس او را با نام نو نمی‌شناسند. دوم اکثر مهاجران باور دارند که پساوند آو و آوا رفتاری پلیس روس را به آنها دیگر می‌کند. عمربیگ برای عوض کردن نام خانوادگیش در مرکز پاسپورت‌دهی باید 16 سند و $2 می سپرد. او سند نوش را همین ماه می گیرد. مقامات می گویند که دیگران نیز همین سال در ولایت با همین سبب ها سند عوض کردند. گلمیرا آموش و رئیس مرکز ثبت اسناد شهروندی در مرکز ماموری بودکن می گوید
در مجموع 3325 ساکن ولایت بودکند برای ایواز کردن نام خانوادگی یعنی فامیلیا، نام خود و نام سلولاوی به مرکزهای پاسپورت‌دهی مراجعت کردند. وقتی ما از آنها میپرسیم که چرا نام ایواز میکنند، آنها میگویند که میخواهند به روسیه مهاجرت کنند و آنجا روی خط سیاه مهاجران وجود دارد که حقی بازگشت ندارند.
مقامات میگویند 25 درصد آنهایی که سند پیشنهاد کردند نامهایی را به خود میگیرند که از اسمهای قبلی آنها کاملا فرق میکنند. اما به نظر نمی رسد که هراس در برابر روی خط سیاه روسیه یگانه سببی عوض کردن نامها باشد. بعضی قرقزها مخصوصا جوانها میگویند نامهایی که روسی صدا میدهند آینده آنها را بهتر میکنند. مریم اسنوا یک خواننده صنفی بالایی یکی از مکتب های بیشکک همین عقیده را دارد.
کلاسداشتارمنین барысыле азыр ушундай фамилияга өтүп жатышат. Четир көчүп калсам кандайдыр бир кыйынчылыктар болот экенде жарып атат.
Хаммай хамсабакхои ман номхои хонаводагии худро иваз мекунанд. Худо хоҳад ман баъди хатми мактаб ба бахши равобити байналмилалии донишгоҳи давлатӣ дохил мешавам. Санадҳоямро дар асоси паспорти русӣ шудаам пешниҳод мекунем, то дар оянда аз мушкилоти сафар ба хориҷ эмин бошам.
Ушу паспортларым жазат жаткан болчуму?
این تمایل تنها خاصی بیشکک و بودکن نیست. با گفته مطبوعات قرغیزستان در مناطق دیگر به مانند نرین، امسال حدود 800 طلبه مکتب برای عوض کردن نامهای خانوادگی عریضه دادند. حالا نامهایی که روسی صدا می دهند جای نامهای خانوادگی قرغیزی را که بعد سقوط شوروی و اعلان استقلالیت در سال 1991 مود شده بود، عوض می کنند. از همه بیشتر آنهای سند می سپرند که در همان دوره نام خود را ملی کرده بودند. تمایل نو در حال رو به اوج است که زبان روسی در قرغیزستان معروفیتش را حفظ کرده در فرهنگ و معارف و سیاست نفوذ دارد. شبکه های تلویزیونی روسیه در کشور حضوری گسترده دارند و پدر و مادران نیز به این باورند که آموزش زبان روسی فرصت های بهتری را در اختیار فرزندان آنها می گذارد. در شهرهای بزرگ قرغیزستان والدان در انتخاب بین تحصیلگاه های روسی و قرغیزی بیشتر به مکتب های روسی برتری می دهند. پشتیبان اصلی این مکتب ها بنیاد جمعیتی روسیه است که توسط سفارت این کشور فعالیت می کند. این پشتیبانی در برابر مکتب های قرغیزی که منابع مالی نظررس ندارند خیلی برجسته به نظر می رسد. رئیس جمهور قرغیزستان المازبک اوتامبویف با تکرار میگوید که جانبداری روابط تنگاتنگ اقتصادی با روسیه است. بعد از دو هفته دیگر یعنی 23 دکبر قرغیزستان به اتحاد اوراسیا یک سازمان تحت نظر روسیه شامل می شود. این سازمان که اکنون ارمنستان نیز عضو آن شده است، گسترش اتحاد گمرکی فعلی بوده، آن را روسیه و بلاروس و قزاقستان تأسیس دادند. تمایل عوض کردن نامهای خانوادگی در تاجیکستان نیز جریان دارد. مهاجران تاجیک میگویند که شکل روسی نام مشکل آنها را با پلیس و کاردهنده آسان میکند که بسیار وقت نمیتوانند در بین نام و نام خانوادگی مهاجر فرق گذارند. عوض کردن نام در کشورهای دیگر منطقه چندان بارز نیست. ضرورت روسی کردن نامها در قزاقستان وجود ندارد، زیرا قزاقها مهاجر نیستند. برعکس این کشور مکان مهاجرت شهروندان ازبکستان و قرغیزستان است. از طرف دیگر قانونهای قزاقستان در مسئله دیگر کردن نامها بسیار محدودند. ترکمنستان کشور دیگر منطقه با اعلان بی‌طرفی بعد سقوط شوروی هم از نفوذ و هم از زبان روسی کنار رفت. روند مهاجرت در این کشور نیز مشاهده می شود، اما ترکمنها برای کار بیشتر به ترکیه می روند و پلیس ترکیه با نامهای خانوادگی ترکمنها هیچ کاری ندارد.
دوباره مهم شدن این پسواندهای آوا و در نامناسبی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
معروف محمودوف نبیره شویره خلقی تاجیکستان حدیث قربانه و آوازه ها در باره باب ترکیه فرار کردنی ما در کلانش را رد نمود. برخی از سامانه ها و شبکه های اجتماعی اخیراً نوشتند که شویره خلقی تاجیکستان حدیث قربانه و بعد از مراجعت شویر خلقی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان نظام قاسم با کمیته امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان پایتخت را ترک نموده است. نظام قاسم قبلا هم در صحبت با رادیوی آزادی سبب مراجعتش به نهادهای قدرتی و تفتیشاتی را به آن مربوط کرده بود که حدیثه او و دیگر اعضای کمیته جایزه رودکی را در پاره‌خوری و فروختن جایزه دولتی با نام رودکی متهم کرده است. معروف محمودوف نبیره حدیثه قربانه و دانشجوی سال دوم اکادمی جهانگردی انتالیا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او مادر کلانش را خود به ایتالیا برای دمگیری دعوت کرده است.
چند پیش آوازه های پخش شدند که گویا مادر کلانم به نزد من به انتالیا فرار کرده است. باید بگویم که من خودم را روز 27 نوامبر به انتالیا به ترکیه دعوت کردم تا همراه در اینجا استراحت کنیم و همراه به وطن برگردیم. بیبیم همین حالو در کنار من قرار دارد و ما بعد از چند لحظه به ساحل بحر می رویم.
معروف افزودم که آنها می خواهند بس با نظام قاسم از راه آشتیوم دوستانه حل و فصل شود، اما در صورت راضی نشدن طرف مقابل برای مقاومت آماده‌اند.
در رابطه با عرض به کمیته امنیت ملی و دادستانی کل، موقع ما چنین است که اگر محترم نظام قاسم این گونه عرض کردنی باشد یا علاقه عرض کرده باشد، ما جانبداری محاکمه دو جانبه این قضیه هستیم و از کمیته امنیت ملی و دادستانی کل طلب میکنیم تا موضوع فروش هر گونه عنوان ها برای شاعران ما از طریق دادن رشوت را هم تفتیش کنند. ما آماده ایم درباره تفتیش این قضیه عریضه نویسیم. در رابطه با تحقیر کردن یا نکردن، مادر کلان من کسی را تحقیر نکرده است و فقط فکر و اندیشه خود را گفته است. از بس که تاجیکستان کشور دنیوی و دموکراتیست است، نگاه من برای ابراز نظر کسی را نباید به دادگاه کشید. مادر کلان من شرفی کسی را پس نزده است و فقط نظر خود را درباره چیزی بیان کرده است که خود شاهدش بود.
معروف محمودوف افزود که او مادر کلانش بعد از دو روز به دوشنبه برمیگردند، زیرا شایره حدیثه قربانه و باید در انجمن اتحادیه نویسندگان تاجیکستان شرکت کند. قرار است که این انجمن در نیمه دومی همین ماه برگزار شود. بحث اعطای جایزه دولتی به نام رودکی حدود 4 ماه باز در مدمات محلی تاجیکستان جریان دارد و نتیجه هم این شد که حکومت تصمیم گرفت آیین نامه کمیته جایزه را تغییر بدهد. جایزه با نام ابو عبدالله رودکی والاترین جایزه ادبی تاجیکستان محسوب می شود. این جایزه زمان شوروی سال یک بار تقدیم می شد. حالا در دو سال یک بار و در عرفه روز استقلال تاجیکستان ارائه می شود. مبلغ جایزه $3,000 امریکایی است. صاحب نظران بر اینند که در زمان شوروی افرادی ارزنده صاحب جایزه دولتی با نام رودکی می شدند. ولی طی سالهای اخیر در تاجیکستان اثر در سطح عموم ملی با وجود نامده است، چی رسد به سطح ادبیات و صنعت فارسی یا جهانی. گلنظر کلدی شاعر خلقی تاجیکستان در پاسخ به این دعواها که جایزه داران زیاد شدند اما اثر شایسته نیست میگوید، همه آنهایی که این جایزه را سالهای اخیر گرفتند ارزندند، فقط این که جامعه به ادبیات و صنعت کم توجه شده است. اما نویسنده قادر رستم میگوید نظام معین کردن آثار ارزنده باید تغییر بخورد. به قول او تا زمانی پیدا کردن اثر موافق جایزه اصلا باید داده نشود. اگر دستاندرکاران خواهند که اعتبار آن را همچون جایزه دولتی بلند بردارند. در عموم کارشناسان بر اینند که تغییر آیین نامه کمیته جایزه دولتی به نام رودکی در امر بالا بردن اعتبار آن خدمت خواهد کرد، نه تقویت و نظامی امروزه آن. آنها آن نکته را هم ذکر میکنند که رهبری آن را باید نه نفر افتخاری بلکه آدمی واقعی به ذمه بگیرد. حالا رئیس این کمیته معاون سروزیر تاجیکستان است که قریب سال در میان عوض میشود. و خوب شنوندگان ارجمند، با این گزارش این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.